بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 15.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا ولاء علیه للملتقیت ولا لغیره من المسلمین خلافا للشیخ بل هو صائبة يتولى من شاء فإن مات ولا وارث له فميراثه للإمام. قبل از اینکه وارد عرض کنم این بحث جدید بشویم، من دو سه تا نکته رو و اصطلاحاتی رو براتون توضیح بدم. یکی از اصطلاحاتی که در فقه وجود داره کلمه ولا است. در اصل لغت ولا به معنای قرب و دنو است، قرب و دنو. اما در اصطلاح کلمه ولا رو اینطور معنا کردن: قرب احد شخصین فصاعدن الى آخر، یعنی اینکه یکی از دو شخص، حالا یا بیشتر، به دیگری نزدیک بشه، الا وجه یوجب الارث به غیر نسب ولا زوجیت. الا وجه یوجب الارث به غیر نسب ولا زوجیت. میدونید ارث وقتی یک کسی از دیگری میبره، یا باید ارتباط نسبی با او داشته باشه یا ارتباط سببی مثل زوجیت. اما میخوایم بگیم گاهی بدون این که ارتباط نسبی و زوجیت وجود داشته باشه، یکی از دیگری ارث میبره. این رابطه رو، این قرب یکی از شخصین به دیگری به گونه ای که ارث ببرن رو میگنش ولا. اقسامی هم داره. یه ولاء عتق داریم، ولاء زمان جریره داریم، امامت داریم. مثلا تو بحث ولاء عتق گفتن اگر مولایی عبد خودش رو تبرعا آزاد بکنه، حالا یه وقت هست نه کفاره گردنش رو آزاد میکنه، اون تبرعی نیست، اما اگر تبرعا عبد خودش رو آزاد بکنه با یه شرایطی، این مولا از عبد ارث میبره. این عبد اگر رفت کار کرد، پولدار شد، وضع مالیش خوب شد، عرض کنم بعد از دنیا رفت، مولا از او ارث میبره، میگنش ولاء عتق. اصطلاح دومی که باید براتون توضیح بدم کلمه صائبه است. کلمه صائبه دوستان، عرض کنم خدمت شما، اینطور معناش کردن: اگر این عبدی که توسط مولا آزاد شده به نحوی توسط مولا آزاد بشه که مولا ازش ارث نبره، به این عبد میگن چی؟ میگن صائبه. مثلا اگر مولا عبدش رو بابت کفاره آزاد کرد، این عبد صائبه است. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم رهاش. آخه صائبه تو لغت به معنای جاری، رها شده، بنده آزاد شده میاد. اما این بنده، بنده آزاد شده ایست که اون ولاء عتق رو هم نداره. دقت میکنید؟ یعنی مولا ازش ارث نمیبره، به این عبد میگن صائبه. حالا اگر عبدی صائبه نباشد و مولاش ازش ارث ببره، در این صورت این عبد نمیتونه با از طریق زمان جریره و امثال اینها برای خودش وارث ایجاد کنه. یعنی نمیتونه با کسی قرارداد عقد زمان جریره رو ببنده که یک فرد دیگری وارث او بشه، چون وارث داره. اما اگر عبد صائبه باشه، یعنی مولا وارثش نباشه، این میتونه از طریق دیگری مثل زمان جریره کسی رو وارث خودش قرار بده. حالا زمان جریره ای که میگیم چیه؟ دو نفر که عرض کنم وارثی مثلا ندارن میان یه قراری با هم دیگه میگذارن. حالا عقد زمان جریره رو اینجوری آقایون مثلا بیان کردن، من چون عقدش رو بیان کنم شما متوجه میشید زمان جریره یعنی چی. گفتن تو عقد زمان جریره که بین دو نفر اتفاق میفته، یکی به دیگری میگه عقد توکه، من با تو عقد میبندم، بنابر چی؟ الا ان تنصرنی و انصرکه، تو منو یاری کنی منم تو رو یاری کنم، و تعقل عنی و اعقل عنکه، تو عاقله من باشی منم عاقله تو باشم، و ترسنی و ارسکه، تو وارث من باشی منم وارث تو باشم. یعنی هر کی زودتر مرد اون یکی دیگه از این ارث ببره. خب زمان جریره یک عرض کنم احکامی داره دیگه، جای خودش انشاءالله خواهید خون. اما علی ای حال زمان جریره باعث میشه که طرف مقابل بشه چی؟ بشه وارث. عبدی میتونه از طریق زمان جریره کسی رو وارث خودش قرار بده، عرض کنم از طریق این زمان جریره که صائبه باشد. خب حالا اگر صائبه بود کسی رو هم وارث خودش قرار نداد، وارثش میشه کی؟ امام. علی امام علیه السلام وارث و من لا وارثه؟ نه. این یه خطونیم رو نگاه کنید. از خواهی میکنم این نکته رو عرض کنم، میخوایم بگیم ملتقد، حالا ربطش به بحث ما چی؟ اصل بحث نگفتم، هرچی گفتم مقدمات بود. عرض کنم اصل بحث اینه که ملتقد وقتی یک عبدی رو مثلا پیدا میکنه، ولو این عبده وقتی پیداش کرده 2 سالش بیشتر نبوده، 20 سالم زحمتشو کشیده، الان این عبده از دنیا رفت، ایشون میفرماید که این عبدی که از دنیا رفته ملتقد وارث او نیست، یعنی رابطه ولا با همدیگه ندارن، نه ملتقد نه غیر ملتقد، هیچ کسی عرض کنم رابطه ولا با او نداره. ولا علیه للملتقد، ولایی بر این مملوک، این علیه ضمیرشو بزنید به لقیت مملوک، ولایی بر این برای ملتقد نیست، نه برای ملتقد ولا لغیره من المسلمین، و نه برای عرض کنم مسلمین دیگر، یعنی هیچ کس رابطه ولا با این عبد نداره که بخواد ازش ارث ببره. البته دوستان شیخ طوسی فرموده ملتقد نسبت به لقیت ولا داره و ازش ارث میبره، ولی زمان میگه خلافاً لش شیخ، شیخ طوسی گفته ملتقد از لقیت چی میشه؟ ارث میبره. خب ما گفتیم ولا این نیست، میفرماد بل هو صائبتون. صائبتون یعنی چی؟ یعنی از اون عبداییست که کسی ازش ارث نمیبره. یتولا منشا، این یتولا منشا یعنی رابطه ولا رو با هر کی دلش بخواد میتونه از طریق زمان جریره چکار کنه؟ ایجاد بکنه. یتولا یعنی رابطه ولا رو میتونه ایجاد کنه با هر کی دلش بخواد. حالا اگر رابطه ولا رو ایجاد نکرد، فان ما تولا وارث له فمیراثه للامام، معلوم شد؟ خیلی خوب. این تا اینجا سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث بعد. نه، خلافا لشیخ یعنی شیخ معتقد است ملتقد از لقیت ارث میبره، رابطه ولا رو داره. آره دیگه، اصلا میگه رابطه ولا داره، وقتی کسی رابطه ولا داره دیگه صاحبه نیست، صاحبه اون کسی است که مولا ازش ارث نمیبره، یک کس دیگه ازش ارث نمیبره، یعنی از جهت وارث داشتن آزاده. دقت میکنید؟ رابطه ولا با کسی نداشته باشه این میشه صاحبه، اما وقتی ملتقد نسبت به لقیت رابطه ولا دارد دیگه صاحبه نیست دیگه. شیخ معتقد است ملتقد نسبت به لقیت رابطه ولا داره. ما گفتیم لا ولا خلافا للشیخ، یعنی شیخ میگه چی؟ میگه کان للملتقد ولا اون، این ولا وجود داره دیگه صاحبه نیست. مطلب بعدی دوستان بزرگوار، تا به حال در مورد ملتقد یعنی کسی که التقاد کرده و مسلط شده بر لقیت ما گفتگو کردیم، درست شد؟ که این ملتقد شرایطش چیه، شرایط ملتقد رو گفتیم. حالا ایشون میخواد بره سراغ این بحث که اصل التقاد، اصل التقاد حکمش چیه، اصلا التقاد واجبه، مستحبه، مباهه، مکروهه، حکم التقاط چیه؟ یعنی اگر شما یه بچه‌ای رو پیدا کردید واجب اینو التقاطش کنید، مستحب التقاطش کنید، حکمش چیه؟ ایشون میفرماد سه نظر مطرحه. یک نظر این است که تفصیل داده، میگه اگر خوف تلف لقیت میره در این صورت میشه واجب کفایی، اگر خوف تلف لقیت میرود واجب کفایی. مثل جایی که بالاخره توی یه بیابانی این بچه رو پیدا کرده که اگر عرض کنم رهاش کنه بره خوف تلفش هست، معلوم نیست کسی که اینجا رد بشه اینو برداره ببره. خب اینجا واجب کفایی است اخذ او و التقاط او. البته این فقط مال اینجا نیست، حفظ هر نفس محترمه ای از تلف واجب کفایی است در فرض امکان، این مال همه جاست. اما اگر خوف تلف لقیت وجود ندارد، اگر خوف تلفش نباشه، اینجا التقاطش میشه مستحب. خب تو فرض عدم خوف تلف چرا واجب نیست؟ میفرماد لأصالت عدم الوجوب. چرا مستحب است؟ میفرماد به خاطر تعاون و علل بره، بگید و تقوا، معاونت بر بره. عدم وجوبش به خاطر اصل عدم وجوب، استحبابش به خاطر تعاون بر بر و تقوا و این معاونت بر بره. قول دوم، قائل قول دوم میگه این واجب کفایی است مطلقا. کمکم کنید، معناش این است که حتی اگر خوف تلف نباشد وجوب کفایی داره. چرا؟ چون بالاخره این بچه‌ای که عرض کنم پیدا شده در معرض تلفه، گرچه خوف تلفش هم نباشه اما در معرض تلف هست. آخه خوف دوستان یعنی احتمالی که انسان رو خائف کنه، اما گاهی خوف تلفش نیست، یعنی به حد خوف نرسیده اما بالاخره در معرض هست. حالا 20% 30% هم که احتمال داشته باشه در معرض تلف هست، و همین مقدار که در معرض تلف باشد ولو خوف تلفش نره، عرض کنم این وجوب کفایی ایشون میفرماد قائل قول دوم که میاد. و همچنین دوستان به جهت این که این لقیت مزدهر محسوب میشه و اطعام مزدهر واجب کفایی است، یعنی اگر یه مضطری باشه، گرسنه باشه و کسی بهش غذا نتونه بده، خودش هم نتونه تهیه کنه، اطعام این مضطر وجوب کفایی داره. این قول دوم دوستان مختار مرحوم مصنف در کتاب دروسه، اینم قول دوم. قول سوم دوستان قول عجیبی است. قائل قول سوم میگه التقاط مستحب است مطلقا. این مستحب است مطلقا میدونید یعنی چی؟ نه، حتی اگر خوف تلفش هم باشه. حالا تو فرض خوف تلف چطور گفته مستحبه دیگه؟ البته ایشون میگه دلیلش اصل براءت از وجوبه. میدونید اصل براءت از وجوب مال وقتی است که ما علم به وجوب نداشته باشیم. اگر کسی علم به وجوب داشته باشه دیگه اصل براءت معنا نداره. ولذا مرحوم شهید میفرماد ضعف این قول سوم مخفی نیست، چون در فرض خوف تلف قطعا وجوب داره و وقتی وجوب داشت دیگه جای اصل براءت نیست. این عرض کنم مطلب اول بحثمون در این قسمت. مطلب دوم دوستان این است که لقیت در موقع التقاط ممکنه یه چیزای همراهش باشه. خوب اینجا رو دقت کنید، این اموالی که همراه لقیته مال کیه و ملاک عرض کنم تشخیص این اموال چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید هرچه در دست لقیت و تحت تسلط لقیت باشه همش مال خود لقیت، ملک او محسوب میشه. به خاطر قاعده ید، ید اماره ملکیته. اگر این بچه 6 تا علنگو تو دستشه، لباسی تنشه، کاپشنی تنشه، کالایی دستشه، اما از این که لباس باشه یا لباس نباشه، تو جیبش یه چیزاییه، مثلا یه دسته تراول مثلا گذاشتن تو جیبش، ها ممکنه یه کسی بچهشو سر را بذاره اما 2 میلیون پولم همراهش کنه، بگه خب حالا هر کی پیداش کرد لااقل به خاطر همین 2 میلیونم هم که شده یه مدتی مثلا ازش نگهداری کنه. فرض کنید، میخوام بگم هر چه تحت ید لقیت محسوب میشه اینها میشن ملک او، و همچنین هر چیزی که لقیت روشه، مثلا اگر زیراندازی، فرشی، قالیچه ای هست، این لقیت رو گذاشتم روش، یعنی این نوزاد رو گذاشتم روی این قالیچه، این قالیچه میشه مال این لقیت. اگر این لقیت رو روی دابه و حیوانی پیداش کردن، حیوان مال لقیته. البته همه اینا مال وقتی است که دلیل بر خلافش وجود نداشته باشه. حالا اگر میدونیم حیوان مال، عرض کنم، یه فرد خاصی است، اگر علم داریم اونجا نه، میخوام بگیم اینا نشانه است در فرض عدم علم، از این نشانه ها و قاعدیت ما میتونیم استفاده کنیم. همچنین چیزایی که روی لقیته، حالا اگر یه جای خوابیده، یه عرض کنم رو اندازی روشه، یا حتی در ذیل یک خیمه ایست، این خیمه مال اینه، که البته مالک معروف و شناخته شده ای نداشته باشه، اینا همه میشه ملک یقید. علت تمام این مواردم این است که ید اماره ملکیته، ید اماره ملکیته. و همچنین دوستان اگر چیزی در دست و تحت تسلط این لقیت بوده، ها، قبل از التقاط دست این بوده، اما بعدش به جهت عارضه ای ید لقیت برش زائل شد، مثلا ما قبل از این که این رو التقاطش بکنیم میدونیم 6 تا علنگو دستش بود، اما الان که اومدیم عرض کنم التقاطش کنیم، میبینیم علنگوها نیست، علنگوها مثلا یه جای دیگه افتاده، یه گوشه ایه مثلا، و این معلوم میشه مال این بوده، یعنی چون قبلا تحت تسلطش بوده ولو الان موقع التقاط در ید اون نیست، اما باز هم اینها ملک او محسوب میشه. البته یه مواردی از دوستان تحت تسلط او محسوب نمیشه. حالا اگر مثلا لقید یه جایی بود کنارش، مثلا اون طرفترش یه کالایی وجود داشت، اگر کنار او باشه یا در مقابل او باشه، اینجور موارد که عرفاً تحت تسلط محسوب نمیشه، ایشون میفرماید اینها علل اقوا مال او محسوب نمیشود. اینم مطلب دوم تا اینجا. مطلب سوم رو دوستان قبلا عرض کردیم، تکراری است. ایشون میفرماید اگر کسی بخواد از مال خود این آقای لقید، از همین اموالی که عرض کردیم، برای لقید به عنوان نفقه مصرف کنه، باید اذن حاکم همراهش باشه، مگر جایی که متعذر باشه دیگه، ولی اگر ممکن باشه باید اذن بگیره. در فرض تعذر لضروره مانعی نداره. اینا رو بخونیم دوستان، نگاه کنید. و اذا خاف واجده علیه تلف، اگر بترسد واجد این لقیت بر این لقیت تلف رو، یعنی از عرض کنم تلف این خوف پیدا بکنه، اگر در حدی باشد، شرایط به حدی باشه که این خوف تلف پیدا بکنه، وجب اخذه کفایتا، اینجا واجب کفایی است که او رو التقاط بکنن. کما یجب و حفظ و کل نفس محترمتن انهم مع الامکان، همینجور که واجب از هر، عرض کنم، حفظ هر نفس محترمی از تلف در فرض امکان. و الا یخف علیه تلف، اگر نترسه ازش تلف رو، یعنی از تلف شدنش خوف پیدا نکنه، اینجا استحب به اخذو، اخذش میشه مستحب، یعنی مطلوب هست اما وجوب نداره. چرا؟ لأصالت عدم الوجوب. این لأصالت عدم الوجوب دلیل است برای عدم وجوب، نه دلیل استحباب، چون اصل عدم وجوب که استحباب رو نمیفهمونه. این دلیل برای عدم وجوب. مع ما فیه من المعاونت علی البر میشه دلیل چی؟ استحبابش. عرض کنم ما فیه من المعاونت علی البرم اشاره داره به اون آیه شریفه تعاون و علی البر و تقوا. و قیل، نظر دوم، بل یجب و کفایتا مطلقا، این مطلقا یعنی حتی اگر، بگید، خوف تلف نره. این خوف دوستان یه حد بالا ایستا، یعنی باید احتمال مثلا 60-70% تلفش بره که تا این آقا خوف پیدا کنه. اونجایی که 5% احتمال تلفه، خوف نیست، یعنی اصطلاح خوف بهش به کار نمیره. میگیم چرا؟ میگه لأنه معرض للتلف، به خاطر اینکه اگر خوف تلف هم نباشد، این لقید در معرض تلف که هست، که در معرض تلف هست، این یک دلیل برای وجوب کفایی، حتی اونی که خوفش نمیره در معرض تلف هست. و همچنین لوجوب اطعام المزدر، به خاطر اینکه اطعام مضطر چیه؟ واجبه. البته دوستان وجوب اطعام مضطر این معلوم نیست التقاط رو واجب کنه. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا من کار به کارهای دیگه‌اش ندارم، روزی یک بار براش شیم کار میکنم، دو تا نون میارم. اطعام اگر بحثشه، خب اطعام ممکنه یک کسی اطعام کنه بدون اینکه التقاط بکنه، لذا وجوب اطعام وجوب التقاط رو نتیجه نمیده. چرا؟ شما بگید مثلا لوجوب حضانت کسی که بچه‌ای که مثلا سرپرست نداره، کافل نداره، اگر حضانت رو تونستید داره کسی که کافل نداره بگید عرض کنم وجوب داره، خب اینجا هم میشه گفت. اما وجوب اطعام به ماهو و اطعام به نظر میرسه وجوب التقاط رو نمیتونه نتیجه بده. واختاره المصنف فی الدروس، مرحوم مصنف در دروس همین نظر دوم رو انتخاب کرده. قول سوم وقیل یستحب و مطلقا، استحباب داره عرض کنم التقاط مطلقا. مطلقا یعنی حتی اگر خوف تلف برود. چرا؟ چون اصل براءت داریم. ایشون میفرماد ولا یخفا ضعفه، دیگه ضعفش گفتن نداره، معلومه. چون چرا؟ چون اگر خوف تلف بره، اینجا ما علم به وجوب کفایی داریم. چون عرض کنم خوف تلف هر نفس محترمه ای بره، وجوب کفایی دارد انقاض او، و این یک حکم عامه دیگه. وقتی وجوب کفاییش معلوم شد، اصل براءت کاری از دستش بر نمیاد. میدونید اصول عملیه مال جاییست که ما دلیل نداشته باشیم، شک داشته باشیم. موضوع اصول عملیه شک. خب یک کسی اگر بگه من علم دارم به واسطه خوف تلف، طبیعتا دیگه جا برای اصالت البراءه نمیمونه. این مطلب اول بحث این قسمت. مطلب دوم، و کل ما به یدهی اندلتقاتهی، هر آنچه که در دست این آقای لقیت است، بیاید جلو عبارت مصنف، او تحتهو یا اونچه که زیر عرض کنم این لقیته، او فوقهو یا اونچه که بالای این لقیته مثل رو اندازها، فلهو، همش مال این لقیته. این اصل عبارت مصنف. حالا کل ما به یدهی اندلتقاته، هر آنچه در دست این آقاست هنگام التقاطش. دوستان بزرگوار، ما به یدهی و قاعده، یه لحظه دقت کنید، این ما به یدهی عرض کنم که قاعده یدم میگن که ید اماره ملکیته، ید به معنای این دست نیستا، ید کنایه از تسلطه. الان من بر لباس خودم ید دارم، من نسبت به ماشین خودم ید دارم، نسبت به اساسیه خونه خودم ید دارم، نسبت به خونه ای که توش نشستم بگو ید دارم. این همه یدها. ید رو اینجوری معنا نکنید که پنج تا انگشت داره ها. ید یعنی تسلط، اونو که تحت تسلطشه، اینو بهش میگن ید. و لذا میگن اگر شما نسبت به لغته مالی که پیدا کردید ید پیدا کردید، این معناش نیست که دست بهش زدی تمومه. آخه بعضی خیال میکنن که اگه مثلا یه طلایی پیدا کردن، همین که دست بهش زدن تمومه دیگه، دست بهش خورد دیگه مسئولیت میاد، اگه دست نخورد مسئولیت نمیاد. نه، ید به معنای تسلط، اگه تحت اختیارش گرفت. ولذا اگر مثلا یه چیزی که میبینید اگه ماشین از اونش رد بشه خراب میشه، ورداشی گذاشش کنار بدون اینکه ید برش پیدا بکنی، اون عرض کنم وجوب تعریف هول معلوم نیست بیاد، چون اینجا معلوم نیست ید صدق بکنه، چون ید به معنای این یدی که ما دست فقط بهش بزنیم نیست. اینو بهش توجه بکنید. بر این اساس میگه کل ما به یدهی اندلتقاته، هر چه در دست این و تحت تسلط لقیته هنگام التقاط این لقیت، من المال و المتاع مثل ملبوسش، اون لباسایی که پوشیده، و المشدود فی صوبه، اون چه که بسته شده در لباسش، ممکنه همیانه عرض کنم پولی باشه، چیزی باشه، کمربندی باشه، بالاخره اون چه که تو لباسش تو جیبهاش وجود داره، اینا همه مال خودشه. او تحتهو، اون چه که زیرشه، مثل فراش، مثل دابه مرکوبه برای این لقیت، عرض کنم اگه زیراندازی داره، اگر روی مرکبی هست، اینا همه مال خودشه. او فوقهو، مثل چی؟ مثل لحاف، لحاف یعنی روانداز، عرض کنم ملحفه، خیمه، فستات. خیمه و فستات دوستان عرض کنم خدمت شما، خیمه که معناش معلومه، اما فستات رو دوستان لغت اینجوری معنا میکنه، میگه نوع من الابنیه فس سفر، یه بناهای سفری است، بناهای موقت، شبیه خیمه است اما یه نوع خاصی است که تعبیر به ابنیه هم شده، انگار یه استحکام بیشتری از خیمه داره. علی ایالن یک، عرض کنم خدمت شما، نوع خاصی از همون خیمه هاست، اما عرض کنم تعبیر لغت اینه، نوع من الابنیه فسفر، که ابنیه سفری رو در واقع بهش میگن، عرض کنم فستاد. التی لا مالک لها معروف، البته خیمه و فستاتی که مالک معروفی نداشته باشه. البته این مالک معروفی نداشته باشه شرط اون بقیه موارد هم هست، ولی دابه‌ای که مرکوب است اونم اگر مالک معروف داشته باشه اونم طبیعتا دیگه مال این نیست. خب همه این موارد فلهو، مال خود آقای لقیته. چرا؟ لدلالت الید ظاهرن علی الملک، چون دلالت میکند ید به حسب ظاهر بر ملکیت. این به حسب ظاهر یعنی واقع رو که ما نمیدونیم، خدا میدونه و لوح محفوظش، اما به حسب ظاهر ید اماره ملکیته. و مثلهو یعنی مثل همین، عرض کنم ما به یدهی، عرض کنم تحتهو و فوقهو، مثل همین موارد ما لوکان به یدهی قبل الالتقاد ثم زالت عنه لعارضین، اگر چیزی در دست این آقای لقیت بود قبل از التقاد، بعد زائل شد این ید از این، عرض کنم ما به یدهی، به خاطر عارضی، به جهتی این زائل شد. مثلا موقعی که عرض کنم قبل از این که ما التقاطش کنیم، این رو مرکبی بود، بعد بالاخره از اون بالا افتاد پایین یا خودش اومد پایین، میگیم این دلیل نمیشه که حالا الان اومده پایین و یدش زائل شده موقع التقاط، بگیم دیگه این مرکب مال اون نیست. نه، اگر زائلم شده باشه لعارضن، باز مال اونه. کتائرن افلت، مثل پرنده ای که عرض کنم خدمت شما افول میکنه، غائب میشه. این افلت دوستان حروف اصلیش همین افلست ها، اون آیه شریفه عرض کنم فرمود فلما افل قال لا احب الافلین، تو داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، معناش همینه که به معنای غائب شدن، یعنی پرنده ای که پرواز کرد رفت. خلاصه افلت من یده، غائب شد از دستش. و متایی که قصب منه او سقط، متایی که ازش قصب شد یا افتاد، اینا همه ملک خود این آقای لقیت محسوب میشه. خب اینا مال این آقاست، لا ما بین یدی، نه اون چه که در مقابلشه، او الا جانبه، نه اون چه که در کنارشه. حالا اگر این بچه کنار یه ماشین نشسته، این دلیل نمیشه که این ماشین مال اون باشه، کنار یه دوچرخه مثلا نشسته، اینکه کنارش نشسته صرفا، اینا دلیل بر این که ملک اوست نیست، چون ید محسوب نمیشه اینها. او علا دکتن هوه علیها، یا یه کالایی که بر روی یک دکه ایست، که این بچه هم روی همون دکه است، یعنی ممکنه یه چیزی باشه که این بچه اونجا باشه، یه کالایی هم کنارش باشه. این که اون کالا روی دکه است، بچه هم روی دکه است، دلیل نمیشه که اون کالا مال اینه. اینا ید محسوب نمیشه علال عقبا. اینم مطلب دوم این قسمت. مطلب سوم، ولا ينفق منه عليه الملتقط ولا غيره الا باذن الحاكم. این حرفا دوستان ما دیروز عرض کردیم وسط صفحه، عرض کنم 14 تقریبا، اون رو به اواخرش بحث نفقه که پیش اومد، اونجا گفتیم اگر میخواد از پول خودش بده باید اذن حاکم رو بگیره. حالا میگه ولا ينفق، آقای ملتقط، از مال لقیت بر این لقیت، عرض کنم خدمت شما، بله بر این لقیت آقای ملتقط نفقه نمیده و غیر ملتقط یا یک کس دیگری نفقه بهش نمیده الا به اذن الحاکم. چرا؟ لأن الحاکم ولیه، چون ولی این بچه حاکمه. ملتقط درست ملتقطه اما ولی محسوب نمیشه. البته ما امکان الحاکم، اگر حاکمی وجود داره یا امکان اذن گرفتن از او وجود داره، اما مع تعذر الحاکم فیجوز للضروره، کما سلف. صفحه 14 وسط صفحه تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
وجوب اطعام مستحق قبلا داشتیم، وجوب اعانت محتاج، مثلا اگر وجوب شاید تو کتاب های فقهی به عنوان یک مثلا اصل واجب بررسی نمیشه، بعد حدود صغورش نسبت به ماها چطوریه؟
ببینید ایشون اینو بازش نکرده.
چه حدی باید باشه که مثلا این وجوب برای ماها بیاد؟
ظاهراً اصل معنای اضطرار عرفی است. اگر اضطرار واقعاً وجود داشته باشه اصل معناش عرفی است. اما ببینید اونچه که امروز تو جامعه اتفاق میفته اینا ملاک نیست. آقا امروز خیلی ها مضطرند و حتی بعضی ها خبر هم دارن، تکون هم به خودشون نمیدن. دقت میکنید؟ حالا اگر خبر نداشته باشه، از باب اینکه خبر نداره ممکنه وجوب برداشته بشه، اما خود خبر نداشتنش باز یه بحثی است که حالا آیا میتونیم به صرف این که ما خبر نداریم دنبالم نمی کنیم، حتی نسبت به همسایه طبقه پایینمون و نمیدونم همسایه بغلیمون، میخوام بگم این رویه‌ای که الان داره اتفاق میفته اینا دلیل نیست. اگر کسی اضطراری داشته باشه که عرفاً بگیم این مضطر، مثل این که مثلا فرض کنید نیاز به عمل جراحی داره، واقعا هم ضروری است، عمل زیبایی بینی نیست، واقعا هم ضروری است، اما نداره و چون نداره نمیتونه انجام بده، این میشه مضطر دیگه. یا یه کسی که سوء تغذیه داره واقعا، یعنی مشکل مالی داره و مشکل مالیش به نحوی است که عرض کنم زن و بچهش گرسنند واقعا و تو اذیت و آزارن، ظاهرا اینا همه میشن مضطر. وقتی اگر کسی توانمند است به گونه ای که علاوه بر اون احتیاجات ضروری خودش و زن و بچهش مالی داره که بتونه به این مضطر کمک بکنه و خبر هم داره، طبیعتاً این حکم میاد. البته حالا این مقدار که من عرض کردم در حد جواب تو کلاس بود ها، بررسی بخواد بشه خب طبیعتاً خیلی حدود و سقوط داره. نقل کردن که یه استاد بزرگواری مشغول درس بود، یکی از طلبا وارد میشه میگه سلام علیکم، اون استاد بزرگوار حالا جلوی بقیه یا یه جوری که بقیه متوجه نشن، نمیدونم دیگه اینو من ندیدم که ذکر کرده باشن، سلام که میکنه جواب سلامش اینه، میگه سلام علیکم یا فاسق. این شاگرد ناراحت میشه که خب آخه این چرا؟ بعد کلاس که تمام میشه میره پیش استاد میگه آقا من سلام کردم، شما فرمودید سلام علیکم یا فاسق، خطایی از من سر زده؟ چون میگه من خبردار شدم که دیشب همسایه شما گرسنه سر به بالین گذاشته، چرا بهش رسیدگی نکردی؟ این بنده خدا میگه آقا من خبر نداشتم، اگه خبر داشتم نمیذاشتم این اتفاق بیفته. میگه اگر خبر داشتی و اعتنا نمی کردی میگفتم سلام علیکم یا کافر، الان که بهت گفتم یا فاسق چون میدونم خبر نداشتی، یه خبر داشتی که اینجوری جواب تو نمیدادم. حالا این داستان عرض کنم خدمت شما، کار به حدود و سقورش هم ندارم، اینا نشانه از این است که بالاخره دوستان ما باید یه توجهاتی حالا در حدی که آدم واقعا میتونه، یعنی یه وقتایی مثلا یه طلبه توی محلی مثلا یه ساختمون میسازه، یه خونه میسازه برای خودش، توی این ساخت خونه هم میدونید همسایه ها معمولا اذیت میشن، حداقل اذیتش این است که دو روز یک بار کل وسایلشون رو باید گردگیری کنن. این کارهای ساختمونه خب این حرفارم داره دیگه. یا گاهی نه یه مزاحمت های دیگری داره، کارگر و بنا اون بالا داره کار میکنه، این بنده خدا تو حیاتش بالاخره آسایش نداره. خب یه وقت یه کسی میگه خب بالاخره اینا گریزی ازش نیست، نمیشه کاریش کرد. تا جایی که میشه کاریش کرد باید توجه آدم بکنه. گاهی نمیشه کارش کرد، ساختمون که تموم شد آدم یه جعبه شیرینی بگیره بره خونه همسایه. ها ما طلبه ایم دیگه، آخ تبلیغ چیه؟ من نمیفهمم. ما گاهی آقا فکر میکنیم تبلیغ فقط اینه که پاشیم بریم دفتر تبلیغات یه حکمی بگیریم بریم توی روستایی اونجا منبرامونو بریم برگردیم. من بارها عرض کردم تبلیغ مستر باب بگید تفعیله. بلغه یعنی چی؟ یعنی رساند، مبلغ رساننده است. چی رو باید برسونه؟ باید دین رو به مردم برسونه. خیلی از تبلیغ دوستان با عمل من و شماست، با عملمون با دینو برسونیم. یعنی یه وقتی دوستان شما این همسایه‌ای که بالاخره 6 ماه اینجا گرد و خاک خورده، اذیت هم شده، یه جعبه شیرینی بگیری بری برای خونه‌اش بشینی، یه نیم ساعتی بشینی، بالاخره آقا این 6 ماه اذیت شدید شما، گاهی عمر میشه مرید یک طلبه. خب این کار رو از غیر طلبه ندید، اما از این طلبه دید. گاهی طلبه وقتی مستأجر یک صاحبخونه میشه، یه عمر این صاحبخونه رو مرید طلبه میکنه. گاهی هم یه عمر منزجر از طلبه میکنه. من یه وقتایی با خودم فکر میکردم، میگفتم اصلا این جاهایی مثل پردیسان و مثلا مهدیه و اینا محسناتی داره ها، اونا رو میفهمم، اما این باعث شده مردم از طلبا از تو شهر رفتن بیرون عمدتن. خب قبلا این طلبا مثلا تو یه محل 10 تا طلبه بود، اصلا مسجد طلبه آباد بود به خاطر وجود این 10 تا طلبه که توی محل بودن. الان شدن 2 تا، شدن 3 تا، همه جمع شدن کجا؟ تو پردیسان، همه جمع شدن تو مهدیه. ما بخشی از تبلیغاتمون که بریم توی مردم، بریم توی مردم، تو محل زندگی کنیم، تو محل مسجد رو ما اداره کنیم، تو محل رفت آمده به مسجد بکنیم. همینقدر که تو محل باشیم، گاهی بیایم بیرون، البته به شرطی که درست هم عمل کنیم. همینا گاهی اگه درست عمل نشه، این 10 تا طلبه میشن معضل اون محل. از جهت تبلیغی عرض میکنم اما اگه درست عمل بشه اینا میشن مبلغ اون محل. یعنی یه محله رو در یه حدی آباد میکنن به واسطه حضور و وجود خودشون در اون. اینا تبلیغ دیگه. تبلیغ فقط این نیست که مثلا ما بریم یه حکمی از اوقاف و دفتر تبلیغات و یه حرف رو بگیریم. و متاسفانه دوستان جای این مدل تبلیغ ها توی ما طلبه ها خالیه. اگرم انجام میشه بی توجه انجام میشه. هر کسی حالا بالاخره به فرخور حال خودش هر جور زندگی میکنه، یه ذره درست عمل کنه، یه خودش تبلیغه. اما ما نیاز داریم به این تبلیغ ها. گاهی تو بستگان خودتون دوستان، جوانی دارید، نوجوانی دارید، برادرزاده‌ای دارید، خواهرزاده‌ای دارید، تو بستگان پسرخاله‌ای دارید، ارتباط ها رو در حد افراطی نه، در حدی که وقتتون رو زیاد بگیره نه، اما در حدی که یه تبلیغی محسوب بشه. گاهی شما تو فامیلتون یه فردی هست، یه کتاب از دست شما به عنوان طلبه بگیره، این مسیر زندگیشو عوض میکنه. یه محبت اسمسی و تلفنی از شما ببینه، این مسیر زندگیش عوض میشه. گاهی شما اینجا نشستی ها، 3 ماه یه بار به یه کسی یه زنگی میزنی از محل تبلیغ، اون مدام تو ذهنش هست که آجاها با من رفیقه، حتی تو رفتار و کردارش اثر میگذاره. اینا رو باید ما حفظ کنیم. شما ببینید اونایی که با روحانیت، با عرض کنم روحانیون خوب سر و کار دارن، معمولا از جهت فساد عقیده محفوظن، ولو سر و کارشون هر روزم نیستا، همینقدر که یه رفاقتی با یه طلبه داره. نمیگم هم همیشه، مثال نقدشم خودم خبر دارم، اما اینا حفظ میکنه. شما یه اینا آمار میخوادم، من نمیدونم کار میدانی شده اینجاها یا نه، روستاهای کشور اونایی که روحانی میبرن سالی یه بار، دو بار، 30 سال، 40 سال دارن روحانی میبرن، 60 سال دارن روحانی میبرن، فرهنگ اینها، فرهنگ دینیشون، فرهنگ اجتماعیشون با اون روستایی که روحانی رفت آمد اونجا نمیکنه. اینا رو یه مقایسه آدم بکنه ببینه اینا چه فرقی با هم دیگه میکنن. حتی تو بحثای عمرانیشون ها، حتی تو اختلافات بین بالا، ده بالا و ده پایین، حتی اینا گاهی زمین تا آسمون فرق میکنه. ما همه چی رو آقایون متاسفانه دفتر دستکیش کردیم. نمیدونم اینا گفتنش گاهی اگر برداشت های نادرست بشه مضرم هست، اما من معتقدم به جای این که ما یه دفتر تبلیغاتی راه بیاندازیم بگیم آقا یه بار که 40,000 تا طلبه رو این بیاد مدیریت کنه، اینا جای خودش محسناتی هم داره، توجه هم دارن، اما بیایم اون تبلیغ های سنتی رو که مردم از یه طلبه خوششون اومده، رفتار و کردارش رو دیدن، مردم هم آقا علکی از یه کسی خوششون نمیاد، اینا هر سال دعوتش میکنن، این که سال دیگه هم دعوتش میکنن، سال بعدش هم دعوتش میکنن، این نشانه این است که این درست عمل کرده در یه حدی، یعنی اینا رو ما تقویت کنیم. به شما حکم میدن میگن برو نمیدونم فلان استان فلان شهر فلان روستا، سال دیگهش برو یه جای دیگه. خب وقتی شما 5 سال 10 سال یه جا رفت آمد کردی، بعضی وقتا آقا بحث‌های اختلافات قضایی چندین و چند ساله اینها به واسطه حضور یک طلبه‌ای که اونجا مدام رفت آمد کرده حل میشه، دادگاه ما خلوت میشه، واقعا اثر داره اینها. اما خب توجه به این امور گاهی اتفاق نمیفته، اون وقت میگیم خب حالا ما آمار میخوایم بدیم دفتر دستکی، بیایم همه رو بیاریم تحت یک ضابطه خاصی که خودمون نشستیم و تعریف کردیم. خب اینا گاهی عرض کردم در این حال محسناتی هم داره، چون بالاخره جمعیت زیاده شاید نشه اینا رو حذفشم کرد، اینا رو هم بهش توجه دارم، اما تقویت اون تبلیغ‌های سنتی، تبلیغ‌های مؤثر که گاهی پیرمرد، من خودم عرض کنم یه محلی میرم تبلیغ، گاهی طرف میاد پیرمردیه 80 سالشه میگه آقا 40 سال پیش حاج آقای فلانی میومد اینجا، 30 سالم اومد و رفت، هی تعریف میکنن ازش، 30 سال یه طلبه توی روستا رفت آمد کنه، اصلا متحول میتونه بکنه اون روستا رو. اینا باید اتفاق بیفته، اینا وقتی پای حرف مردم میشینی میفهمی که اینا اثر گذاشته. الان شما روستاهایی که هر سال یه نفر میاد با یه وضعیتی، یعنی سال دیگهش اون نیست، محرم یکی، محرمزون یکی، باز محرم بعد یکی دیگه، محرمزون بعدش یکی دیگه، کارایی اینا رو ما بیاییم بررسی کنیم با کارایی یک طلبه خوبی که 5 سال یه جا رفت آمد داشته، نمیدونم این کارا شده؟ شما چیز خبر دارید؟ بیاییم بررسی کنیم بین اینها، ببینیم آثارش چیه. اینا لازمه دیگه، خب لازمه این اتفاقا بیفته که بعد ما ببینیم مسیرمون کجاست، یعنی راهبردمون چیه تو تبلیغ، باید چه کار بکنیم. این اتفاق به نظرم باید بیفته تو عرصه تبلیغ. لذا دوستان بزرگوار منتظرم نباشید این اتفاق بیفته ها، چون منتظر باشیم وقتمون هدر میره. هر کسی برای خودش، تو فامیل خودش، تو بستگان خودش، تو بستگان درجه 1، درجه 2، درجه 3، تو محل، جای مستأجر، جای صابخونه هستید، نمیگم هم وقت زیاد بگذارید، الان کار اصلی شما درس خوندنه، اما واقعا میشه با هفته 1 ساعت وقت گذاشتن، اگه خوش سلیقه باشه آدم، با هفته 1 ساعت وقت گذاشتن میشه یه کارایی رو انجام داد. حالا ماها دیگه این شبکه‌های اجتماعی روزانه نمیدونم بعضی از طلبا ساعتها گرفتارشن، نگاه تبلیغی به همین شبکه‌های اجتماعی اگه کسی داشته باشه خیلی میشه کار کرد. این شبکه‌های اجتماعی و این رسانه‌ها مثل عرض کنم تیغه دو لبه است، یه طرفش خوبه یه طرفش بده، مثل چاقوی جراحی میمونه، میشه بزنی تو شکم یکی از بین ببریش، میشه باش جراحی کنی، یک کسی رو نجات بدی. این رسانه‌ها هم همین شبکه‌های اجتماعی که تو دست همه من و شما هم هست، عرض کنم هر کسی کم و زیاد گرفتارشه، همینا میتونه تو مسیر کار تبلیغی و کاری که ما وظیفه اصلیمون هست قرار بگیره و ازش استفاده کنه. آخر دعوانا الحمدلله.